بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی منتظله مورخه 23/2/1382 مطابق با 11/ربیع الاول 1424 مکان مسجد اعظم قم ساعت 10 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر ارواح نافده به طوری که اطلاع پیدا کردید یکی از بزرگان فقهای نجف مرحوم آیت الله بهشتی دار فانی رو ودا گفتن. من در حدود 50 سال قبل در سنین جوانی در نجف مشرف بودم، در درس مرحوم آیت الله است عبدالهادی شیرازی شرکت میکردیم. مرحوم آیت الله بهشتی از بزرگان درس بود و به عنوان فضل در اون زمان شناخته می شد. در درس مرحوم است عبدالهادی آیت الله است عبدالهادی بزرگانی می آمدن که حتی در درس آیت الله خویی هم شرکت نمی کردن در اون زمان. و یکی از بزرگان درس مرحوم آیت الله است عبدالهادی شیرازی آقای آیت الله بهشتی بودند که در اون وقت بسیار می درخشیدن. بعد از آیت الله خویی خواستن اینشان را به عنوان مرجع مهمی عنوان کنن، ایشان زیر بار نرفت. مرد خیلی وارسته ای بود و محتاط، شاید از مسئولیت های مرجعیت یه مقدار نگران بود. به هر حال شکی در بزرگی مقام ایشون نداریم و استوانه ای بود در نجف اشرف. در این ایامی که حوزه نجف دارد احیا می شود نیاز به وجود امثال ایشون بود، ولی خب مقدرات چنین بود که ایشون دار فانی رو وداع گفتن. اهل کجا بودن؟ میگن اهل بابل مازندران بودن. خدا غریق رحمتش کنه، همه با هم یه فاتحه مع صلوات برای ایشان قرائت کردن. محمد بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاک اهدنا الصراط صراط النبیین. و اما بحث فقهی که داشتیم، مسئله سوم بودیم، مسئله چهارم بودیم. گفتیم مسئله چهارم اونجایی است که زوجه مسلمان شد اما زوج بر کفرش باقی ماند، جدا بشن از هم نشوند. دو حالت داشت، یکی این است که شوهر بت پرست باشد نه ذمی کتابی و بر بت پرستیش بمانه، زن مسلمان شد. در اینجا اجماع اصحاب ما بر این بود که اگر مدخول بها نباشد فوراً از هم جدا می شوند و اگر مدخولون به ها باشد مدت عده را صبر می کنیم، انتظار می کشیم. آیا شوهر مسلمان میشه؟ اگر شد بقیا علی نکاح مل اول، اگر شوهر مسلمان نشد بانت منه جدا میشن من اول العده. دلائل این روایاتی بود که ذکر کردیم. یکی دو روایت باقی مونده، این روایات هم دو طایفه بود، مطلق بود مقید بود. یه روایت دیروز عرض کردم باقی مونده، دو روایت باقی مونده. این دو روایت باقی مونده رو میخوانیم تا بحثمون در باره زوج وثنی تمام بشه. من حالا از روی همین دفتر خودم میخوانم حدیث 5 باب 9 و 7، این دو تا باقی مونده. 2 و 3 باب 9 رو خوندیم، دو حدیث بود که دلالت میکرد. و اما حدیث 5 مال باب 9، این همون زید روایت محمد بن مسلمی که معطلتون نمی کنم، صدرش در باره زمی بود و زیدش در باره مشرکون. و اما المشرکون من مشرکی العرب و غیرهم فهم على نکاههم الى انقضاء مده، اینا بر نکاحشون باقی میمانن تا انقضاء مده. فإن اسلمت المرأة، زن مسلمان شده بود، ثم اسلم الرجل قبل انقضاء عدتها، اگر پیش از انقضاء عده شوهر هم مسلمان بشود، فهیه امرأته، یعنی چه فهیه امرأته؟ یعنی بقیا باقی میمونن بر نکاحشون. و این لم یسلم الا بعد انقضاء العده، اگر عده گذشت شوهر مسلمان شد فایده نداره، روزی از نو باید بیاد خواستگاری کنه، زن مایل شد عقد جدید بخوانن. و این لم یسلم الا بعد انقضاء العده فقد بانت منه ولا سبیل له علیها، این شوهر یه سبیلی به این زن نداره، عده تمام شده، مهرش میرسیم، آخر بس راجع به مهر صحبت میکنیم. خب این جمله یه مفهوم هم داره، مفهومش این است که اگر عده نداشته باشه، یعنی غیر مدخولان به ها باشه، دیگه انتظار نمی کشیم، بلافاصله از هم جدا می شدن. و اما حدیث بعدی که چهارمین حدیث، حدیث 7 این بابه، 7 باب 9، روایت سکونیه با اشکالی که داره. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین علیه السلام فی مجوسیه، موضوع وثنی نیستا، مجوسیه، اسلمت قبل ان يدخل بها، پیش از آنی که دخول بشود مسلمان شد، قبل ان يدخل بها زوجها. فقال امیر المؤمنین علیه السلام لزوجه ها خطاب به شوهرش کرد، اسلم مسلمان شو، فعبا زوجها ان یسلم فقضا لها علیه نصف الصداق. فرمود نصف مهر بده، یعنی چه؟ این جدا شدن، یعنی فلفور جدا میشن، قبل از دخول بوده فلفور جدا میشن، مسلمانشو نشد جدا میشن، نصف مهرم بده. بله، اگر زن قبلا اسلام بیاره در فوریت عرفیه شوهرم اسلام بیاره، فورا عرفن با فاصله مختصری، عیب نداره، بقیه علی نکاح امام. اما اگر نه طولانی بشه مدتی نمیشه. و قال، این جمله رو هم دقت کنید، و قال لم یزد الاسلام الا عزا، اسلام باعث عزت این زن است. چرا مهریه‌شو نگیره؟ باید بگیره، اگر کافر بود جدا میشد نصف مهریه رو میگیره، حالا که مسلمان شده نگیره، این که نمیشه. دخول نبوده، لم یدخل بها، فرض عدم دخوله، نصف مهریه. خب این درباره وثنی که نیست، مجوسیه. ببینید اگر ما مجوسی رو ملحق بکنیم به وثنی در باب نکاح کما این که کرده ام، خب دلیل بر وحث ماست. اگر هم نکنیم نسبت به غیر مدخول به ها اولویته. تکرار میکنم، اگر مجوسی حکم اهل کتاب داشته باشه، معذاله غیر مدخول به ها میگیم جدا بشه، اگر وثنی باشه به طریق اولویت جدا بشه. اگر اهل کتاب باشه، مجوسی باشه، اهل کتاب بدانیم غیر مدخولون به هاش باید جدا بشه، خب وثنی به طریق اولا باید جدا بشه. شاهد بحث ما میشه فی الجمله، تمام مدعا ثابت نمیشه، فقط غیر مدخولون به ها ثابت میشه، ولی فی الجمله بحث ما از آن روشن میشه. خب این روایات دو طایفه رو خوندیم، مطلق مقید. اینها رو اگر بخواییم عرضه بداریم بر یک دیگر، طریق جمع معلومه. احادیثی که میگه جدا میشن مطلقا، با این احادیثی که تفصیل میده بین مدخوله و غیر مدخوله، جمعش معلومه. یعنی اون مطلقات هم میشه بر همین تفصیل. اگر غیر مدخوله باشن فورا جدایی حاصل میشه، اگر مدخوله باشد مدت عده را صبر و انتظار می کشیم. جمع به این روایات خیلی ساده و خیلی آسانه. بنابراین مذهب اصحاب ما که اجماع بود در وثنی تا اینجا ثابت شد. میگم عبارت شد. و اما بریم سراغ چی؟ سراغ شق دوم مسئله، که شوهر کتابی باشد. از مرحوم شیخ طوسی نقل کردیم که ایشون قائل است به هم نمیخوره نکاح. زن مسلمان شد، شوهر اهل ذمه است، نه به هم نمیخوره، بقیا علی نکاح ما. منتها یه قید و شرطی توش گذاشته بود، شبها نمیتوانه به سراغش بره، تنها روزها میتوانه بره، در بعضی از عبارات هم داره روزها بایش خلوت نمیتونه بکنه. یعنی زوجه ایست که مثل معلقه، یعنی شهادتی. ما دیروز عبارتی نقل کردیم، این عبارت به وسیله صاحب ریاض بود، صاحب ریاض نقل کرده، اینه شبیه این عبارت رو خود شیخ طوسی در کتاب نهایه داره. حالا خواستید این عبارت نهایه رو هم من برایتون میخوانم. ولی همین شیخ طوسی که قائل به بقاء زوجیت شده در کتاب نهایه و تهذیب و استبصار در خلاف برگشته. در کتاب خلاف همون مذهب مشهور رو گفته، گفته فرقی بین کتابی و وثنی نیست، غیر مدخوله باشه جدا میشورن، مدخوله باشه انتظار میکشیم زمان عده را، اگر مسلمان نشد در عده جدا میشن. این کلام شیخ طوسی است. یه تکه کمی از عبارت شد در خلاف بخونم. ظاهراً خلاف بعد از کتاب‌های دیگر مثل نهایت، مثل تهذیب و استبصار، چون ظاهراً بعض از اون نوشته شده، عقیده شیخ طوسی رو باید از کتاب خلاف در اینجا بگیریم. یعنی ایشون از فتواش برگشته. مشهور نمی گفتن این رو، شیخ طوسی می گفت در بعضی از کتاباش، اما در خلاف برگشته. عبارت خلاف این از کتاب نکاح مسئله پنج، بعد از آنی که احکام وثنی رو میگه، مثل مشهور مجوس رو هم جز وثنی میشمره، بعد میگه و ها کذا اذا کان کتابی جن، و ها کذا مثل وثنیه، اذا کان کتابی جن فاسلمت زوجه، زوجه مسلمان شد، شوهر مسلمان نشد. ها کذا یعنی چه؟ یعنی اگر غیر مدخول است جدا میشه، اگر مدخول است صبر میکنیم ایام عده رو، اگر مسلمان نشد جدا. بقیا علام کاه ایمان نیست. سوا اون کان فی دار الحرب او دار الاسلام، فرق هم نمی کنه، دار الحرب باشه دار الاسلام باشه. و بهی قال الشافعی، در میان علمای اهل سنت شافعی به همین مقاله اصحاب ما قائل شده. الا ان قال، تا میرسه دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، اجماع الفرقه و اخبارهم. آیا این ادعای اجماع اخبار مال این است که خوندیم یا نه یه احکامی پشت سر این حکم گفته اجماع به احکام بعدی میخوره؟ خیلی عجیب به نظر میرسه. در نهایه فتوا بده اونچنان، در خلاف فتوای خلاف بده و بگه اجماع فرقه، اجماع اون فرقه و اخبار خود. بعیده، مگر اینکه بگیم بعد از این تکهی که من براتون خوندم یه احکام دیگری رو هم ذکر میکنه دلیل اینا اجماع الفقه، بخوره به اون احکام بعدی نه احکام قبلی. نمیشه مرد بزرگی در یک کتابش متوجه اجماع الفقه و اخبارشون نشه، در یک کتاب دیگر بشود. بعیده. خب این شکل دوم مسئله، فتوای شیخ طوسی و فتوای مشهور. بریم سراغ ادله. ادله ای که هست مطابق مشهور دلالت داره همین روایات است که ابلاغ خوندی. بعضی هاش مطلق بود، بعضی هاش خصوص یهود و نصارا رو گفت. روایت عبدالرحمن ابن حجاج که روایت شیش باب نه بود، چیز گفت یهود و نصارا رو گفت، ما وثنی رو به طریق اولا فهمیدیم از اون. بنابراین اخبار گذشته ما بعضی مطلق بعضی مقید دلالت بر حکم ما نحن فیه داره، و حتی اولویت هم میتونیم، اولویت نه اون ور اولویت بود، و حتی میتوانیم بگیم این اخبار گرچه ضعیف بودن تعدادیش اما به عمل مشهور جبران میشه. شیخ طوسی هم که برگشته اجماع هم محقق میشه. بنابراین اخبار گذشته ما دلیل ماست بر این مسئله. استصحاب هم برای نیست ما قائل بشیم بگیم که در حالی که مدخوله نیست که هیچی، اون بحث نداره. اونجایی که مدخوله است استصحاب میکنیم وقایع نوعی زوجیت رو، شرع زوجیت فقه ده. عده که گذشت میگیم تمام، اما قبل از گذشتن عده نوعی از شکل زوجیت رو ما بتونیم به استصحاب ثابت کنیم، بگیم اون باقیه بعدش نه. و اما در شبه حکم ما قبول ندارم. اجازه بدید من اخبار رو بخونم که خدا حوصله کنم. ولی مهم این است سه تا روایت داریم با صراحت میگه به قیانان کاه ما. سه روایت داریم با صراحت میگه اگر شوهر کتابی باشه زن مسلمان بشود بقیا علا نکاح ما. همونطوری که عکس مسئله هم داشتیم، اگر شوهر مسلمان میشد زن کتابی بود نمیگفتیم بقیا، میگفتیم. حالا که زن مسلمان شده شوهر کتابیه، ست روایت میگه بقیا علا نکاحه ما صریح. البته سه روایت هر سه ضعیف السند، دو تاش روایت مرسل است، یکیش هم سهل ابن زیاد درش که اونم کارش مشکله. بارها گفته این امر در سهل سهل نیست، مشکل داره. حالا اجازه بدید من این سه روایت رو بخوانم، بعد جواب از این سه روایت رو بدیم تا قول مشهور ثابت بشود و قول شیخ طوسی هم تضعیف بشود. میگم ده ها روایت داره، صدها روایت شاید در کافی داره، نه ده ها روایت. بزرگان خیلی هاشون نپذیرفتن، خیلی ها نپذیرفتن. خب این سه تا حدیثی که داله بر مقاله شیخه، حدیث 1 و 5 و 8 باب 9، 1 و 5 و 8 هر سه در باب 9 از ابواب مانعیت کفر از کتاب النکاح وسائل جلد 14. و اما حدیث 1، جمیل ابن دراج ان بعض اصحابنا مرسله شد، ان بعض اصحابنا ان احدهما انه قال فی الیهودی و النصرانی و المجوسی. مجوسی اومد در صف اهل کتاب، گاهی میره در صف غیر اهل کتاب، اینجا آمد در صف اهل کتاب. ازا اسلمت امرأته، زوجش مسلمان شد، همین بحث ما، ولم یسلم، زوج مسلمان نشد، بقیا الان نکاح ما صحیح، بقیا الان نکاح ما زن شوهر هم، ولیکن ولای فرق بینهما، ولای فرق بینهما جدا نمیشن، ولا یترک ان یخرج بها من دار الاسلام، اما اجازه نمیدیم، ولا یترکو، اجازه نمیدیم ان یخرج یا یخرج بها من دار الاسلام الالهجره، از دار الاسلام ببرش به دار الکفر. الالهجره معمولا در اینجا ها نمیگن دار الهجره، به مدینه میگفتن الال هجره، این برخلاف معمول معنی باد بکنیم، یعنی هجرت بکنه به ورزش بلاد کفر. بله در یه نسخه داره الا دار الکفر، یه نسخه داره در پاورقی الا دار الکفر، باید هم همین باشه، چون دار الهجره به مدینه میگفتن، اگر هم دارال هجره باشه یعنی هجرت به بلاد دیگر. بله ولی نمیگن دارال هجره به بلاد کفر نداریم در روایت. حالا اینجا باید اینطور معنی کنیم به قریه مقابله، در مقابل دارال اسلام. خیلی خوب، سند حدیث چطور بود؟ مرسله بود، ضعیف بود، ولی دلالت سریع، بقیا علا نکاحه ما. حدیث دوم، حدیث محمد ابن مسلم، حدیث پنج باب نو. بله داره بقیا ولای فرق بین ما، یعنی زمان عده بود باید بگم، یعنی زمان کوتاهیه باید بگم. و اما حدیث دوم، حالا برسیم جواباش میدیم. نه تعرب بعد الهجره یعنی بعد از آنی که اومدی مدینه که دارالهجره است بروی به دارالکفر، تعرب یعنی دارالکفر. روایت محمد بن مسلم قبلش ان رجلینه، قبل از محمد بن مسلم شخص مشهوریه، عبارت چیه؟ ان رجلین، بله ان رجل، ان محمد بن مسلم، ان ابی جعفر، این هم مرسله. قال ان اهل الكتاب و جمیع من له ذمه، اهل کتاب و همه اهل ذمه، تأکیده هم بعضی اصحابه. بله بله، اذا اسلم احد الزوجین فهما علا نکاحه ما، زوجیت باقیه، ولیس له ان یخرجها من دار الاسلام الى غیرها، نباید به دار الکفر ببرد، یه دستور. ولا یبیت معها، شب پیشش نیاد، ولکنه یعطیها به نهار، روز بیار. لابد این کنایه از این است که مواقعی هم بینشون نباشه، لابد معنیش اینه. میگن چابن دقیقه که خلوت کرد ردیبش میکنی. معلوم میشه اطلاعاتیشون زیاده در این مقصد. ولی اگر این باشه معنیش این است مواقعه درشن ممنوع مواقعه در جایز کی شد این چه فایده داره؟ این باید کنایه از این باشه که لایجوز ویلا روز جایز شب جایز نیم این چی شد؟ خیلی خوب اینم دلالت داشت و سند ناجور. حدیث سوم رو بخونم. حدیث یونس که بارها شاید خونده این قال یونس قال الذی تکون عنده المرأة الذمیه زن ذمی فتسلم امرأته زنش مسلمان شد. باز قاله قاله اولی لابد یونسه، قاله دومی امامه. عبارت بده قاله هی امرأتو الَّذِي تَكُونَ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ الَّذِي عَزَّمِيَةُ الَّذِي. حالا مشکل اینه قاله قاله است. قاله اولی یونس، قاله دومی لابد امام مزمره. البته عیب دیگری هم سند داره. سهل بن زیاد تو سند این روایت قاله هی امرأته زنش، امرأته یا امرأته همسرش، یکون اندها به نهار ولا یکون اندها به لیل، همون دستور به نهار به لیل. آن فئن اسلم الرجل ولم تسلم المرأه عکس این، شوهر مسلمان شد زن مسلمان نشد، مسئله سابق، مسئله سالسه. یکون الرجل اندها باللیل و النهار، یکون الرجل اندها باللیل و النهار. خب اینم با صراحت داره میگه زنشه، امرأته قاله هی امرأته. این سه روایت به وضوح دلالت داره، ولی چند تا مشکل مهم در این روایات هست. مشکل اول ضعف سند به اعراض مشهور، هم سند ضعیفه هم مشهور اعراض کرده. مشکل دوم این است که یه همچین زنی ما شبیهش در فقه نداریم. هم زوجه است، شب پیشش نیاد، روز پیشش بیاد، کنایه از مواقعه بگیری، مواقعه باش نکنی. ما یه همچین زوجه ای نداریم. ما یه چیز تازه ای میشه که ما سمعنا بها فی غیر هذا المورد. بنابراین این یه چیز بی سابقه میشه همچی زوج. این مشکل دوم. مشکل اول ضعف سند اعراض مشهوره. مشکل سوم، مشکل دوم این است که یه چنین زوجه‌ای در باب نکاح بی سابقه است. بله انقلت، مشکل سوم در انقلت میگیم. انقلت این به خاطر این است که او را شبهه جلب به سوی اسلام کنند، شوهر را میخواهیم جلب و جذب به اسلام کنیم. قلنا این دو مشکل داره. اول ما در جایی نداریم که اهل کتاب رو اجبار به اسلام کنن. اهل کتاب اهل ذمه میشن، کنار ما زندگی میکنن، میخواهن مسلمان بشن، تبلیغ میکنیم، اجبار نمیکنیم. خود این اجبار بی سابقه است. همونطور که این زوجیت بی سابقه است، این اجبار هم بی سابقه است. اهل کتاب اجبار نمیکنن. اجبار بر پذیرش اسلام میگن اونایی که گفتن. ما اجبار بر پذیرش ثانیان. جواب دوم از انقل، جواب دوم انقل ثانیان، این ضرر عظیمی بر زن میشه. زن بیچاره مسلمان شده، افتاده توی بدبختی، شوهر میره یه زن دیگه میکنه، شوهر آزاده، زن چه میکنه؟ باید بنشینه به قول عوام تا گیسهاش مثل دندانهای سفید بشه. این چه خدمتیه؟ ما میخواییم او رو وادار کنیم به اسلام، اینو از اسلام بیزار و بیگانه میکنیم. این برمیگرده میگی میرم پیش همون شوهر سابقم، اینطور اگر بشه که ما عدش نیستیم. هازا زررون عظیمون علا زوجه. بنابراین به نظر میرسه این حکم نامعقول، حکم معقولی نیست. این خودش یکی از مشکلات مهم این حکم میشود که ما بگیم مذهب شیخ طوسی یه حکمی است که با عقل نمیسازه، با نقل یعنی سایر ابواب نکاح نمی سازه. زرن عظیمی بر زوجه می شود، سبب تنفیر زوج از اسلام می شود، نفرت می کنه از اسلام. پس این حدیث رو ستا رو ببوسیم بذاریم کنار، یا به قول بعضی از آیون حملش کنیم، این برای مدت عده است. بقیا علام قائم الاول خوب میشه. یعطیها لا یعطیها باللیل، یعطیها بالنهار، چون در زمان عده مواقعه جایز نیست. اینجا حملش کنیم به اونجا. من یا مناشه اون بقیهش بگم روش فکر کنیم. فردا میریم سراغ مسئله چهارم، مسئله مرتد، مسئله پنجم، مسئله مرتد، مسئله مهم نیست انشاءالله فردا میریم. ولی بقیه هناشه آن راجع به مهریه است. این زن جدا میشه، مهریهش رو بدیم یا مهریهش ندیم، روایات مختلف است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.